سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگر به ما پیوستید. امروز وارد یکی از هیجان انگیزترین و شاید هم چالش برانگیزترین قلمروهای فناوری میشیم، رابطهای مغز و کامپیوتر. منابعی که امروز بررسی میکنیم، گزارش های اخیر و اینها نشون میده چهره خیلی شناخته شده ی دوریای هوش مصنوعی، سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی، انگار بی صدا وارد این بازی شده، اما با یک استراتژی یه روی کردی که ممکنه کاملا غافلگیرتون کنه. تا حالا به این فکر کردید که بشه بدون جراحی، بدون کاشت تراشه توی مغز، با قدرت فکر با کامپیوترها حرف زد؟ خب به نظر میرسه شرکت نوپای سم آلتمن، مرچ لبز، دقیقا دنبال همین مسیره. خیلی خب، بیایید این پرونده جذاب رو باز کنیم ببینیم چی به چیه.
سلام، بله، این ورود سم آلتمن به عرصه رابط مغز و کامپیوتر یا همون BCI واقعا قابل توجهه، مخصوصا وقتی میبینیم مسیری که میره چقدر متفاوته با بازیگر اصلی این حوزه، یعنی نیورالینک ایلان ماسک. تا پیش از این خب شاید تصور عمومی از BCI بیشتر با جراحی و اون ایمپلنت های تهاجمی گره خورده بود، اما حالا انگار داریم شاهد یه رویکرد دیگه ایم با حمایت یه چهره خیلی خیلی تاثیرگذار. این میتونه کلن قواعد بازی رو عوض کنه.
دقیقاً همین تفاوت مسیر هست که این ماجرا رو انقدر جذاب کرده. خب اول بریم سراغ خود مرج لبز. این استارتاپ چیه؟ کیا پشتش هستن؟ همونطور که گفتیم، خب سم آلتمن یکی از چهره‌های اصلیه و طبیعتاً به عنوان رقیبی برای نورالینک مطرح میشه. اما نکته‌ای که تو گزارش‌ها اومده و یکم جای فکر داره، همکاری آلتمن با الکس بلانیاس، مدیر عامل تولز فور هیومانیتی. بله، الکس بلانیا. بیشتر به خاطر اون پروژه خب یکم بحث برانگیز ورلد کوین و اسکن انبیه چشم شناخته میشه، برای ساختن یه سیستم هویت دیجیتال جهانی. حالا حضورش کنار آلتمن توی یه پروژه مرتبط با مغز، این خودش سوالای مهمی رو ایجاد میکنه. یعنی آیا این فقط یه همکاری سرمایه گذاریه، یا شاید هم نشانه از یه چشمنداز بزرگتره، مثلا ادغام فناوری های BCI با سیستم های هویت دیجیتال، یا نمیدونم کاربردهای مشابه تو آینده. مثلا فرض کنید سناریویی که توش فعالیت‌های مغزی، اونم به صورت غیر تهاجمی، به عنوان یه لایه بیومتریک جدید برای احراز هویت استفاده بشه. البته اینا فعلا در حد حدس و گمانه، اما نفس این همکاری اونم تو این سطح، خب ذهن رو به سمت این احتمالات میبره دیگه. کاملا قابل تأمله و میرسیم به اون نقطه کلیدی که مسیر مرج لبز رو واقعا خاص میکنه. طبق گزارش ها، آلتمن یه دانشمند و مهندس خیلی برجسته به نام میخائیل شاپیرو رو از دانشگاه خیلی معتبر کلتک آورده تو تیم. کسی که تخصصش دقیقاً نقطه مقابل رویکردهای تهاجمیه. یعنی این انتخاب نشون میده از اول هدفگذاری مرج لبز یه چیز دیگه بوده.
درسته. میخائیل شاپیرو یکی از پیشگام‌های جهانی تو توسعه فناوری‌های، تأکید می‌کنم، غیر تهاجمیه، برای تصویربرداری و دستکاری فعالیت‌های عصبی. یعنی روش‌هایی که برخلاف کاشت الکترود یا تراشه، اصلاً نیازی به باز کردن جمجمه و گذاشتن جسم خارجی تو بافت حساس مغز ندارن. تمام تمرکز تحقیقات شاپیرو روی این بوده که چطور میشه از بیرون بدن با مغز ارتباط برقرار کرد.
این مفهوم غیر تهاجمی رو اگه میشه یکم بیشتر باز کنیم، وقتی از روش شاپیرو حرف میزنیم دقیقاً منظورمون چیه؟ چطور میشه بدون تماس مستقیم با مغز تعامل کرد؟
ببینید، تحقیقات اصلی شاپیرو و آزمایشگاهش تو کلتک روی استفاده هوشمندانه از فراصوت یا همون آلتراساوند متمرکز بوده. همون امواج صوتی با فرکانس بالا که تو سونوگرافی پزشکی هم استفاده میشه، اما اینجا با یه کاربرد کاملا متفاوت. اونها نشون دادن که میشه با مهندسی دقیق این امواج از سد جمجمه عبور کرد و نه تنها فعالیت‌های نواحی عمیق مغز رو با دقت نسبتاً خوبی دید، بلکه حتی روی فعالیت‌های عصبی تأثیر گذاشت و اونها رو کنترل کرد. این واقعاً خودش یه جهش بزرگه، چون چالش عبور ایمن و دقیق از جمجمه همیشه یکی از مانع‌های اصلی بوده برای BCI غیر تهاجمی.
باور کردنی نیست واقعاً. یعنی فقط با امواج صوتی، شبیه همون کاری که تو سونوگرافی میکنن، میشه هم اطلاعات مغز رو خوند و هم روش تأثیر گذاشت بدون هیچ جراحی یا ایمپلانتی؟
ایده اصلی همینه. اما خب پیچیدگی‌های فنی زیادی داره و تحقیقات شاپیرو فقط به فراسوت هم محدود نمیشه. یه بخش مهم دیگه کار اونها شامل استفاده از ژن درمانیه برای اینکه کارایی این روش بره بالاتر. به زبون ساده بخوام بگم روی روش‌هایی کار می‌کنن که ژن‌های خاصی رو به سلول‌های عصبی هدف وارد کنن. این ژن‌ها باعث میشن اون سلول‌های عصبی نسبت به امواج فراسوت خیلی خیلی حساس‌تر بشن و بهش جواب بدن. در واقع سلول‌ها رو یه جورایی مهندسی می‌کنن که به زبان امواج صوتی گوش کنن و حرف بزنن. این کار باعث میشه هم تصویربرداری با فراسوت دقیق‌تر بشه، هم کنترل فعالیت‌های عصبی ممکن بشه. جالبه که گزارش‌های اولیه بلومبرگ هم دقیقاً به همین ترکیب فراسوت و ژن درمانی به عنوان مسیر احتمالی مرج لبس اشاره کرده بودن.
آها، پس ماجرا فقط تابوندن امواج صوتی نیست. یه مرحله آماده‌سازی ژنتیکی هم برای سلول‌های مغزی انگار لازمه تا بتونن با این امواج تعامل کنن. این خودش یه بحث مهم دیگه است.
بله، این یکی از مسیرهای اصلی تحقیقات شاپیرو بوده و به نظر میرسه محور اصلی فناوری مرج لبز هم همینه. خود شاپیرو تو مصاحبه ها و مقالاتش به این موضوع اشاره کرده. حتی پتانسیل ترکیب امواج صوتی با میدانهای مغناطیسی رو هم مطرح کرده. استدلال جالبی هم داره. میگه به جای اینکه با چالش‌های بزرگ مهندسی و بیولوژیکی کاشت الکترودهای پایدار و ایمن تو مغز دست و پنجه نرم کنیم، شاید آسون‌تر باشه که ژن‌های مناسب رو به سلول‌ها وارد کنیم تا اونها رو نسبت به روش‌های غیر تهاجمی مثل فراسوت حساس و پاسخگو کنیم. این خودش گویای یه تغییر نگرش اساسی تو طراحی رابطه‌های مغز و کامپیوتر، یعنی از تمرکز روی سخت افزار تهاجمی به سمت راهکارهای بیولوژیکی و غیر تهاجمی رفتن.
این نگاه واقعاً متفاوته. حالا که صحبت از دیدگاه‌ها شد، جالبه بدونیم خود سم آلتمن به عنوان یکی از مغزهای متفکر پشت این پروژه شخصاً چه نظری داره در مورد این فناوری‌ها. منابع اشاره می‌کنن که آلتمن چند ماه پیش تو آگوست خیلی صریح گفته بود که هیچ قصدی نداره چیزی توی مغزش بکاره. نقل قول دقیقش این بود که این کار نورون‌هاش رو می‌کشه. شنیدن این جمله از کسی که خودش در لبه تکنولوژی هوش مصنوعیه خیلی معنی داره به نظرم. نشون دهنده احتیاط قابل توجهیه.
بسیار نکته مهمیه. این احتیاط شخصی آلتمن اونم به این صراحت چند لایه معنایی داره. آیا این فقط یه ترجیح فردیه یا بازتابی از آگاهی عمیق‌ترش نسبت به ریسک‌ها و خب ناشناخته‌های فناوری‌های تهاجمی مغزیه؟ این سوال مطرح میشه که آیا نگرانی‌های مربوط به ایمنی بلند مدت، پیامدهای اخلاقی و حتی تأثیرات پیشبینی نشده روی خودآگاهی و شخصیت توی این موضوع گیریش نقش داشته؟ و نکته جالب‌تر این که آلتمن تو ادامه همون صحبت اضافه کرده بود دوست دارم بتونم به چیزی فکر کنم و چت جی پی تی بهش جواب بده. شاید یه رابطه فقط خواندنی، رید اونلی. این به نظرم یه خواسته منطقی میاد.
این تمرکز روی فقط خواندنی هم خیلی جالبه. یعنی شاید هدف اولیه مرج لبز الزاماً کنترل دو طرفه ماشین با مغز نباشه، بلکه بیشتر روی ترجمه افکار به متن یا دستور متمرکز باشه.
دقیقاً این دیدگاه فقط خواندنی میتونه خیلی استراتژیک باشه. ببینید، اولاً از نظر فنی احتمالاً رسیدن به یه رابط خواندنی غیر تهاجمی ساده تر و سریع تر از یه رابط خواندنی نوشتنی دو طرف است. ثانیاً از نظر پذیرش عمومی و عبور از موانع قانونی و رگولاتوری، محصولی که فقط افکار رو میخونه و به بیرون منتقل میکنه احتمالاً با مقاومت و نگرانی کمتری مواجه میشه نسبت به دستگاهی که بتونه اطلاعاتی رو به مغز بنویسه یا اون رو کنترل کنه. این میتونه یه مسیر هوشمندانه باشه برای ورود به بازار و جلب اعتماد عمومی. تصور کنید دستگاهی که به شما اجازه بده بدون تایپ کردن افکارتون رو به متن تبدیل کنید یا با فکر کردن دستوراتی رو به کامپیوتر بدید. این به خودی خود کاربردهای وسیعی داره.
کاملا منطقی به نظر میرسه. خب حالا یکم هم به جنبه‌های مالی و ساختاری این شرکت نوپا بپردازیم. یه گزارشی تو فاینانشال تایمز منتشر شده که نشون میده مرج لبز در حال جذب سرمایه‌ای حدود 250 میلیون دلاره. اونم از صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود اوپن آی. این رقم برای یه استارتاپ تو این مرحله خب خیلی چشمگیره.
250 میلیون دلار به عنوان سرمایه اولیه یا مراحل نخستین واقعا عدد بزرگیه، مخصوصا تو حوزه پرریسکی مثل BCI. این میزان سرمایه گذاری، اون هم از بازوی سرمایه گذاری اوپن ای آی، چند تا پیام مهم داره به نظرم. اول اینکه نشون دهنده اعتماد خیلی بالای سرمایه گذاران به تیمه و مهمتر از اون به پتانسیل تجاری رویکرد غیر تهاجمی شاپیرو. انگار یه باوری وجود داره که این مسیر هر چند شاید از نظر دقت نهایی با ایمپلانت ها قابل مقایسه نباشه، اما شانس خیلی بیشتری داره برای رسیدن به بازار انبوه و کاربردهای گسترده تر تو کوتاه مدت و میان مدت. دوم اینکه این ارتباط مالی نزدیک با اوپن ای آی فراتر از پوله.
منظورتون چیه که فراتر از پوله؟
منظورم اینه که این ارتباط میتونه دسترسی مرج لبز رو به منابع عظیم محاسباتی، الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و استعدادهای برتر تو زمینه AI که توی اکوسیستم اوپن AI هستن فراهم کنه. ببینید، پردازش سیگنال‌های مغزی حتی با روش‌های غیر تهاجمی به شدت به الگوریتم‌های هوشمند و یادگیری ماشین وابسته است بر اینکه داده‌ها رو تفسیر کنه. داشتن دسترسی ویژه به توانمندی‌های اوپن AI میتونه یه مزیت رقابتی تعیین کننده باشه برای مرج لبز در برابر رقبای بیگه.
و نکته ساختاری دیگه‌ای که اشاره شده اینه که با وجود اینکه آلتمن یکی از بنیانگذاران هست، اما ظاهراً قرار نیست تو مدیریت و عملیات روزمره شرکت دخالت مستقیمی داشته باشه.
این ساختارم جالبه و میتونه دلایل استراتژیک داشته باشه. حضور اسم آلتمن به عنوان بنیانگذار خب اعتبار فوق‌العاده‌ای به مرج لبز میده. به جذب سرمایه و استعدادهای بیشتر کمک میکنه. اما عدم درگیری مستقیمش تو امور روزمره، یعنی اینکه تمرکز اصلی و زمانش همچنان روی هدایت اوپن ای آی و اون مأموریت بزرگترش یعنی توسعه هوش مصنوعی عمومی AGI باقی میمونه. این ساختار به آلتمن اجازه میده که هم توی یکی از مهمترین روندهای فناوری آینده یعنی BCI نقش داشته باشه، هم تمرکزش روی هدف اصلیش تو اوپن ای آی حفظ بشه. در واقع ممکنه BCI رو به عنوان یه فناوری مکمل و توانمندساز برای آینده AI ببینه اصلا. پس با کنار هم گذاشتن این تیکه های پازل، تصویری که از مرج لبز شکل میگیره اینه: یه شرکت نوپا با پشتوانه مالی و فنی قوی، با رهبری علمی برجسته تو زمینه غیر تهاجمی و با یه استراتژی متفاوت و شاید محتاطانه تر نسبت به رقبای تهاجمی مثل نورالینک.
این تمایز چقدر اهمیت داره به نظرتون؟
این تمایز بسیار حیاتیه. بیایید مزایای بالقوه رویکرد غیر تهاجمی رو یه مروری بکنیم. اولین و شاید مهمترین مزیت ایمنی هست. حذف نیاز به جراحی مغز، خطرات بزرگی مثل عفونت، خونریزی، آسیب به بافت سالم مغز و عوارض بلند مدت ناشناخته ایمپلنت ها رو به شدت کم میکنه یا اصلا از بین میبره. این به تنهایی میتونه عامل تعیین کنندهی باشه برای خیلی از افراد.
و احتمالاً پذیرش عمومی بالاتری هم خواهد داشت، درسته؟
قطعاً. تصور کنید چقدر برای مردم عادی و حتی جامعه پزشکی راحت تره که استفاده از یه دستگاه پوشیدنی یا دستگاه شبیه کلاه سونوگرافی رو بپذیرن تا اینکه بخوان زیر تیغ جراحی برن برای کاشت یه جسم خارجی تو مغزشون. این پتانسیل رو داره که بازار هدف رو از تعداد محدودی بیمار نیازمند به درمانهای خاص به سمت میلیون‌ها کاربر بالقوه برای افزایش توانایی‌ها یا کاربردهای روزمره گسترش بده. سومین مزیت مسیر رگولاتوری و گرفتن تاییدیه‌های قانونیه. دستگاه‌های غیر تهاجمی معمولاً مسیر ساده‌تر و سریع‌تری برای گرفتن مجوزهای لازم از جاهای مثل FDA دارن. در مقایسه با ایمپلانت‌های دائمی، اون ایمپلانت‌ها نیاز به آزمایش‌های بالینی خیلی طولانی‌تر و سختگیرانه‌تری دارن.
اما خب این رویکرد غیر تهاجمی معایب یا محدودیت‌هایی هم داره حتماً. مثلا در مقایسه با دقت و کارایی ایمپلانت ها؟
بله، این یه بدبستان یا ترید آف مهمه و قابل پیشبینی هم هست. به طور کلی انتظار میره که ایمپلنت های تهاجمی که مستقیماً با نورون ها در تماس هستن بتونن سیگنال های مغزی رو با دقت و پهنای باند بسیار بالاتری ثبت کنن و همینطور امکان ارسال سیگنال به مغز، یعنی نوشتن اطلاعات رو با کیفیت بهتری فراهم کنن. این دقت بالا ممکنه برای کاربردهای پزشکی خیلی حساس مثل کنترل دقیق اندام‌های مصنوعی پیشرفته یا درمان بعضی بیماری‌های عصبی پیچیده ضروری باشه. روش‌های غیر تهاجمی به دلیل اینکه سیگنال باید از سد جمجمه و بافت‌های دیگه رد بشه، معمولاً با نویز بیشتر و وضوح فضایی و زمانی کمتری مواجه هستند. البته پیشرفت‌ها تو زمینه فراسوت مهندسی شده و هوش مصنوعی برای پردازش سیگنال دائماً در حال بهتر کردن این محدودیت‌هاست، اما احتمالاً همیشه یه شکاف عملکردی بین بهترین روش‌های تهاجمی و غیر تهاجمی وجود خواهد داشت.
پس انتخاب بین این دو روی کرد خیلی بستگی داره به کاربرد مورد نظر و سطح ریسک پذیری هر فرد. حالا یه سوال برای شما که دارید به این بحث گوش میدید. فرض کنید هر دو فناوری، هم تهاجمی مثل نوران لینک و هم غیر تهاجمی مثل مرچ لابز، به بلوغ کامل رسیده باشن و در دسترس باشن. شما کدوم روی کرد رو انتخاب میکردید؟ آیا راحتی، ایمنی بیشتر و کاربردهای عمومی‌تر فناوری غیر تهاجمی براتون اولویت داشت یا نه به دنبال پتانسیل دقت بالاتر و شاید توانایی‌های پیشرفته‌تری که فناوری‌های تهاجمی ممکن ارائه بدن می‌رفتید، حتی با وجود ریسک‌های بیشتر؟ این یه سبسنگین کردن جالبیه بین منافع و مخاطراته.
سوال بسیار به جاییه و فکر میکنم پاسخ بهش برای هر فرد و بسته به نیازها و اولویت‌هاش فرق می‌کنه. این دقیقا نشون میده که چرا وجود هر دو رویکرد کنار هم مهمه و احتمالاً هر کدوم بازار و کاربردهای خاص خودشون رو پیدا خواهند کرد. بسیار خوب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی از بررسی امروزمون داشته باشیم، ما نگاهی انداختیم به مرج لابز، استارتاپ جدید سم آلتمن تو حوزه رابط مغز و کامپیوتر.
دیدیم که این شرکت با تکشیه بر تخصص میخائیل شاپیرو و احتمالاً با همکاری الکس بلانیا، مسیر کاملاً متفاوتی رو نسبت به نورالینک در پیش گرفته و روی فناوری‌های غیر تهاجمی مثل فراسوت و ژن درمانی تمرکز کرده. این رویکرد نه تنها از نظر فنی متمایزه، بلکه با اون احتیاط شخصی خود آلتمن نسبت به کاشت ایمپلانت هم همخوانی داره و با جذب سرمایه کلان نشون داده که پتانسیل بالایی هم براش می‌بینن. خب، حالا پیام بزرگتر این تحولات چیه؟
به نظرم این اتفاقات فراتر از یه رقابت تجاری ساده بین چند تا شرکت بزرگ فناوریه. ما در حال مشاهده یه فصل جدیدی هستیم تو کاوش بنیادین رابطه بین انسان و ماشین. پتانسیل این فناوری‌ها چه تهاجمی و چه غیر تهاجمی برای بهتر کردن کیفیت زندگی افراد مبتلا به ناتوانی‌های شدید، درمان بیماری‌های مغزی و حتی شاید در آینده برای افزایش توانایی‌های شناختی انسان‌های سالم واقعاً شگفت‌انگیزه. اما در عین حال این پیشرفت‌ها یه مجموعه از سوالات عمیق اخلاقی، اجتماعی و حتی فلسفی رو پیش روی ما می‌ذاره.
چه سوالاتی مثلاً؟
سوالاتی در مورد حریم خصوصی افکارمون. وقتی دستگاه‌هایی بتونن حتی به صورت غیر تهاجمی افکار ما را بخونن، مرزهای حریم شخصی کجا قرار می‌گیره؟ سوالاتی در مورد امکان سوء استفاده از این فناوری‌ها برای کنترل یا نظارت. سوالاتی در مورد عدالت و برابری. آیا این فناوری‌های شکاف جدیدی بین افراد تقویت شده و تقویت نشده ایجاد خواهند کرد؟ و حتی سوالات عمیق‌تری در مورد اینکه این فناوری‌ها چطور ممکنه درک ما از خودآگاهی، هویت انسانی و مرز بین ذهن بیولوژیک و هوش مصنوعی را تغییر بدن؟
دنبال کردن این مسیر که پر از شگفتیه و البته چالش، واقعاً برای آینده هممون مهمه. به نظر میرسه داریم وارد دورانی میشیم که مرزهای بین دنیای فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیک داره به شکلی بی سابقه محو میشه و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید به این همزمانی جالب فکر کنید.
از یه طرف شاهد پیشرفت خیره کننده مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی هستیم که توانایی پردازش و تولید زبان رو به سطوح جدیدی رسوندن. از طرف دیگه، تلاش‌هایی مثل مرج لبس در جریان تا ارتباط مستقیم‌تر و طبیعی‌تری بین مغز ما و این هوش مصنوعی برقرار بشه. حالا تصور کنید تو دهه‌های آینده این دو روند چطور با هم تلاقی پیدا می‌کنن؟ وقتی مرز بین فکر کردن انسان و پردازش کردن ماشین کمرنگ‌تر بشه، چه فرصت‌ها، چه مسئولیت‌های بی‌سابقه‌ای برای بشریت به وجود خواهد اومد؟ این سوالی نیست که جواب ساده‌ای داشته باشه، اما قطعاً ارزش فکر کردن داره.
ممنون که در این کاوش دقیق و بررسی منابع با ما همراه بودید. امیدواریم این بحث برای شما مفید و تأمل برانگیز بوده باشه. تا بررسی بعدی، نگاهتان به آینده و ذهنتان پرسشگر باشه.